مسائل بهداشت کار رو و همچنین ایمنی رو در معادن دست کم نگیریم و بدونیم که اون یک مسئله هست در کنار کارمون که باید حل بشه.
و چه خوبه که همه معدنکاران به قربالگری دوره‌ای سلامت فردی خودشون توجه داشته باشن. بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر از توضیحاتی که دادید.
متشکرم. میخواستم به داشتن پرونده‌های بهداشتی و سلامت که از جمله مهمترین ها هست اشاره بکنم، در کنار اینکه یک معدنکار باید احتیاط کنه، هرگز به فکر دست زدن به ریسک نباشه، نکات ایمنی معدن رو بشناسه، مسائل بهداشت کار معدن رو بشناسه که بتونه یک خود مراقبتی صحیح مبتنی بر شواهد از خودش ارائه بده.
بله، ساده مثل سلامت امروز هم به پایان رسید آقای دکتر. ممنونیم از شما.
ممنونم از شما. هم بنده سپاسگزارم از شرایط و موقعیت مناسبی که فراهم کردید برای که با بهداشت کار معدنکارا رو به بحث بگذاریم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان شنونده تا برنامه بعد، خداحافظ.
موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟ تا حالا توی قلبت زخمایی رو حس کردی که با کوچکترین اتفاق دردشون بیشتر بشه و ندونی که چطور میشه درمونشون کرد؟ تا حالا در ارتباطی بودی که مدام آسیب دیدی و آسیب زدی و هیچ وقت راه اصلاحش رو پیدا نکرده باشی؟ تا حالا شده ندونی که با فرزند چطور حرف بزنی و چه برخوردی داشته باشی؟ تا حالا در محیط کارت حال بد و از صحبت با دیگران تجربه کردی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم.
این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو از 28 مهر با شماست. شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:05 تا 10:45 صبح با من بگو.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر شاهین آخوندزاده، استاد تمام گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشمند 1% پر استناد جهان در رشته روانپزشکی بر اساس ESI است. وی در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، ابتدا در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت. سپس با اخذ بورس تحصیلی ابتدا به کشور انگلستان رفت و موفق به اخذ مدرک PhD نوروسایکوفارماکولوژی بالینی از دانشگاه گلاسکو شد و در ادامه موفق به اخذ مدرک فلوشیپ نوروساینس از دانشگاه پاریس فرانسه گردید. مهمترین سوابق علمی اجرایی و افتخارات دکتر شاهین آخوندزاده عبارتند از: مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت و عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت امنا و دبیر مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، قائم مقام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، سردبیر فصل نامه گیاهان دارویی، عضو هیئت تحریریه، داور و معاون سردبیر در بیش از 20 مجله معتبر بین المللی، استادیار علوم اعصاب انجمن علمی مغز و اعصاب دانشگاه نیکاتای ژاپن، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، برگزیده جشنواره علامه طباطبایی ریاست جمهوری، دو بار برگزیده گروه بالینی جشنواره رازی و دو بار برگزیده گروه بالینی جشنواره ابن سینا.
آقای دکتر آخوندزاده، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. قبل از اینکه سوالات امروز ازتون بپرسم، میخوام اجازه بگیرم بریم یه بخشی رو که آقای لک آماده کردن از هفته گذشته و خلاصی از صحبت‌های جناب عالی، اون بخش رو به اتفاق بشنویم و بعد در خدمتتون خواهم.
حتما. خواهش میکنم. مهاجرت همه جای دنیا هست، ولی تو دنیا مثلا انگلیسی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه انگلیس میره کانادا، آمریکا، ژاپن، به جاش هندی، پاکستانی، بنگلادشی، ایرانی، مصری میاد جاش تو انگلیس میگیره. خروجی دارن، ورودی هم دارن. ما ورودی نداریم تو ایران، ما داره فقط دست میدیم. ما شرایطو مهیا نکردیم دیگه برای این جوونا. باید صندلیارمون رو خالی بکنیم، میزامون رو خالی کنیم، جوونا بیان جامون بشینن. من 7 سال و نیم قائم مقام معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت بودم. دو سه تا برنامه درست کردم. یه برنامه این بود که این پزشکای عمومی که فارغ التحصیل می‌شدن از دانشگاه تهران، من اومدم از شورای معاونین وزارت بهداشت مجوز گرفتم، سالی 100 نفر خودشون با انتخاب خودشون هر مرکز تحقیقات دوست دارن برن اونجا طرحشون رو بگذارن. استادی که همیشه برای شاگرداش همون لول بالای استاد باقی مونه، استاد بدبختیه. استاد باید اجازه بده شاگرداش ازش جلو بزنن، این خوشحال بشه، کف و دست و سوت بزنه براشون که دمتون گرم من جلو زدیم. الان تو کشور ما یه فرهنگ درست شده، من اگر نرم کار اشتباهی کردم. این فرهنگ رو من استاد دانشگاه باید بشکونم. من از سال 3-4 دانشجویی مدیر کل داروی تجهیزات پزشکی بنیاد جانبازان شدم، رئیس درمانگاه شدم، بعد فارغ التحصیل شدم، شدم قائم مقام سازمان بهزیستی کشور و 800 هزار مددجوی بهزیستی رو بیمه خدمات درمانی کردم. اولین بیمه خدمات درمانی بزرگ کشور بود. وزیر وقت بهداشت کشور آقای دکتر رضا ملک زاده من گفت تو چند سالته؟ گفتم 22 سالمه. دستور بورس داد و من 45 روز بعد با اینکه درآمد خوبی داشتم، شغل اجرایی خیلی بالایی داشتم برای یه فرد 22 ساله، و وقتی برگشتم عاشق این بودم که بیام پشت میله‌های سبز دانشگاه تهران. وقتی برمیگردم خونه از 7 بعد تا 2 شب کار. خانواده نزدیک من میدونن من زندگی اجتماعی ندارم، من مثلا مهمونی نمیرم. هیچ آدمی نه سفید سفید نه سیاه سیاه. شما باید به عنوان کسی که باشون کار میکنی خوبیاشون رو جذب بکنی. من تخصصم علوم اعصابه، ولی چون از اول هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم و بیشترین مقالات بین‌المللی روانپزشکی خاورمیانه ماره من هستش، منو خیلیا تو دنیا و ایران به عنوان روانپزشک میشناسن. سالی که کنکور دادم به غیر از پزشکی تهران و شهید بهشتی تمام پزشکیارم قبول میشدم. مادرم دوست داشت من داروسازی بخونم، و وقتی رفتم داروسازی تهران که اونجا رو سریع تمام کردم، من 21 سالگی دکتر شدم. احساس کردم این رشته نبود که دوستش داشته باشم، و سریع برای ادامه تحصیل رفتم توی دپارتمان مغز و اعصاب پی اچ دی می‌گرفتم. اولین مطالعات بالینی زعفران تو دنیا روی افسردگی و آلزایمر من انجام دادم، فرآورده‌های زیادی هم ازش بیرون اومد. از فرانسه که برگشته بودم و فلوشیپ علوم اعصاب گرفتم، چون هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم، تحقیقات گیان دارو بردم به سمت روانپزشکی و نورولوژی.
آقای دکتر در خدمتتون هستم. امروز سعی میکنم که سوالات بیشتری رو بپرسم، هرچند که هدفم این هست که واقعا آنچه که شاید بیشتر طبق اعتقادی که خودتونم دارین و در شروع صحبت‌های هفته گذشته مطرح کردین و بیشتر به درد نسل جوان ما میخوره و میتونه به عنوان یک الگو باشه برای پیشرفت‌هایی که مد نظرشون هست، بیشتر به اون حوزه بپردازیم. اما به هر حال خالی از لطف نیست که بریم سراغ این دوران کودکیتون، یکم از گذشته‌های دورتر شروع بکنیم. ماجرای گریه کردن شما برای رفتن به مدرسه چه بود؟ چرا گریه می‌کردین؟ می‌خواستین برین سر کلاس؟ معمولاً بچه‌های کلاس اول یه واهمه‌ای دارن، اون ترس اونها و در واقع گریه اونها یکم با جنس گریه شما فرق می‌کنه، شاید خیلی بیشتر. بفرمایید.
بله، من توی یک خانواده که با 3 فرزند در حقیقت بود، یعنی خواهر بزرگم،
بله،
برادرم که 2 سالم من بزرگتر بود و خودم که نفر سوم و کوچک خانواده بودم، برادرم که کلاس اول رفت، خونه ما اشراف داشت به حیات اون مدرسه و من میدیدم که برادرم تو حیات مدرسه است و من نرفتم و میزدم زیر گریه. انقدر گریه کردم که مادرم و پدرم در حقیقت به این نتیجه رسیدن که برن سعی بکنن که اسم منم بنویسن کلاس اول، در حالی که 2 سال کوچکتر از در حقیقت،
یعنی 5 سال داشتی.
بله. و اون موقع هم 2 جور مدرسه بود توی ایران. یه سری مدرسه ملی بهش میگفتم، پولی بود در حقیقت، که اون مدرسه از همین نوع بود و خلاصه پذیرفتن ما رو و رفتیم سر کلاس اول نشستیم، در حالی که قدم 98 سانتی متر بود. کارت بهداشت کلاس اول دبستان من و وزنم 16 کیلو بود و من وقتی رو صندلی میشستم به میز نمیرسیدم که بتونم بنویسم و خلاصه به سختی اون سال تی کردیم. ولی کم کم این اختلاف سنی تو همه دوران زندگی من وجود داشت، ولی یه جای دیگه از یادم میاد از دوره دبیرستان، با اینکه من از همه کوچیک‌تر بودم، 2 سال کوچیک‌تر بودم، همیشه منو مبصر میذاشتن.
شاید به خاطر همون نظمی که هفته گذشته
یه مقدار نظم و کردی. حالا خیلی صادقانم بگم یکم من شیطانم بودم.
یعنی برای مهارتون این کار رو انجام دادن یا
دقیقاً من تو خونه بچه خیلی، من البته کرایتریا یا معیار ADHD رو ندارم، نداشتم. ADHD یعنی که شما از 3 تا ستینگ تو 2 جا شلوغ باشه، یعنی حتما خونه و منزل، اگم سنتون بالاتر باشه تو کار. من تو خونه بچه بسیار ساکت و منظم و بدون دردسر، ولی توی مدرسه با اینکه شاگرد اول بودم بچه یکم شری بودم.
یعنی الان خودتون بعد از این همه سال تشخیصتون چیه؟ جزء بچهای بیش فعال بودید؟
یه مقدار بیش فعالی بله، ولی نقص توجه خیر، چون این دوتا معمولا با همه. و از دبیرستان مدیر مدرسه هدف آقای بیگی تشخیص داد که شاهین آخوندزاده را اگه بذاره مبصر اینو مار کرده و اینو کاردرمانیه براش، و واقعا هم به نظرم تشخیص درستی داره.
حالا بحث زعفران شد هفته گذشته، من میخواستم اون زمان این سالو بپرسم که فرصت نشد در مورد زعفران در بحث آلزایمر و حالا افسردگی صحبت کردید. خود من تعجب کردم از اینکه مثلا من احساسم اینه که وقتی که زعفران غذا زیاده یه مدار آدم سرحالتر میشه، ولی من فکر میکنم شما به نوعی این رو به شکل دیگه مطرح کردین که در بحث اختلال توجه و تمرکز، حالا اونچه که با عنوان بیش‌فعالی بیشتر ما میشناسیم، حتی زعفران میتونه موثر باشه. این رو برای ما یکم توضیح میدین آقای دکتر؟
یه ترمی داریم به نام اتنوفارماکولوژی، یعنی شما بیا ببین توی طب سنتی تو تاریخ اون کشور چه داروهای استفاده میکردن، بعد بیا با روش تحقیق نوین، یعنی هم پزشکی جدید، بیا بررسی کن ببین واقعا اون چیزی که میگفتن اثر داره یا نداره. ممکنه از 10 تا چیزی که مثلا ابو علی سینا میگفته 8 تاش الان بی‌معنیه. طبیعی هم هست دیگه، شما مثلا آنتی بیوتیکی که 50 سال پیش استفاده میکردی الان که استفاده نمیکنی، الان 10 نسل آنتی بیوتیک جدیدتر اومده، بنابراین نمیتونی بگی که هر چیزی که تو طب سنتیه درسته، ولی یه چیزایش هنوز قابل استفاده است. ابو علی سینا تو کتاب قانونش یه مونوگراف داره که به طور مشخص میگه که زعفران خلق بالا میبره، نشاط آور است،
بله،
حافظه رو تقویت میکند، دید و بینایی رو تقویت میکنه، باعث سفیدی پوست میشه و یکی دوتا خواص دیگه براش ذکر کرده. علاوه بر این مونوگراف در کتاب قانون، ما توی خراسان جنوبی مثلا چای زعفران میدن، به خصوص کسی که مثلا دچار سوگ، مثلا خانواده فرد را دست داده دچار افسردگی بعد از سوگ شده، به این چای زعفران میدن. بنابراین تو طب سنتیمون هم هنوز استفاده میشود. یک دانشمند خیلی برجسته ایرانی به نام آقای دکتر حسین حسینزاده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اومده روی مطالعات حیوانی، روی حیوان کار کرده بود با زعفران، کارهای متعدد، و نشون داده که این خواص داره. حالا همه چی آماده است که شاهین آخوندزاده در روزبه، بیمارستان روزبه و پژوهشکده گیان داروی بیاد کارهای بالینی روش انجام بده، و من کلی پایان‌نامه رزیدنتای روانپزشکی رو بردم روی این حوزه زعفران و پایان‌نامه رزیدنتای مغز اعصابو، و نشون دادیم که زعفران اثرات ضد افسردگی داره برای پیشگیری از آلزایمر، برای منیجمنت آلزایمر، و در نهایت برای ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه کاربرد داره، که خوشبختانه ضمن اینکه مقالات متعددی رو چاپ کردیم تو دنیا، محصولات متعدد دارویی هم تو ایران و دنیا ازش در حقیقت در اومده. و یه نکته براتون بگم که من یه استادی داشتم که مرحوم شد، استاد دکتر حسن فرسام،
روحشون در آرامش باشه،
به من میگفتش که شاهین شما هر چی میبینی درباره زعفران تو دنیا اسم ایتالیاس و اسپانیاس و تو کتابای علمی، از ایران علمی نیست، اسمی نیست، حالی که ما 95% زعفران دنیا رو تولید میکنیم. گفتم به شما قول میدم که من بعد اسم ایران رو پررنگ میکنم. در تمام مقالاتی که نوشتم و کتب بین‌المللی که درباره زعفران نوشتم، همه رو با یه خط آوردم: زعفران گیاهی است ایرانی به قدمت امپراتوری ایران. این جمله تو تمام مقالات من هست، و الان تو همه مونوگراف‌ها وقتی زعفران میگم اول اسم ایران میگم.
یه فاصله عمیقی هم به نظر من آقای دکتر بین علم و بحث تجاری سازی هم در ایران وجود داره. گاهی وقتا آنچه که دوستان در طی سال‌ها پژوهش به دست آوردن، سال‌ها هم خاک میخوره تا اینکه بالاخره یک فردی بیاد و یک کسی باشه بتونه سرمایه گذاری بکنه، شاید کمتر حمایت بشه. نمیدونم شما این رو قبول دارید یا نه. یعنی بحث تجاری سازی گاهی وقتا انقدر دیر اتفاق میفته. حالا من رو بحث زعفران نمیخوام صحبت کنم، خیلی از داروهای گیاهی که ما داریم و این خودش یک مسئله است توی کشور ما و من فکر میکنم یکی از چالش‌های این حوزه است و ما میتونیم خیلی صحبت داشته باشیم با توجه به اینکه از 13 اقلیم دنیا فکر میکنم 11 اقلیم رو ما داریم در کشورمون در حوزه گیاهان دارویی. اگر نکته تکمیلی هست،
من داستان همین زعفران رو آخرش براتون میگم، به همین نکته شما میخوام برسم. وقتی من میخواستم رو زعفران تحقیق بکنم، خب هیچ شرکت ایرانی، اینا که صادرکننده عمده زعفران هستن، حاضر نبودن سرمایه‌گذاری بکنن.
عجب.
و من اینو با اعتبارات محدود دانشگاه انجام دادم. مقالاتش که چاپ شد، یک شرکت فرانسوی اومد اولین محصول زعفران رو تولید کرد، هر 30 قرص زعفران 35 یورو توی به نام سافرامیل، بعد توی بروشورش رفرنس شاهین آخونزاده. بعد وقتی این در اومد، شرکت‌های ایرانی میرن محصولات خارجی رو نگاه میکنن ببینن چیا رو میتونن کپی بکنن، بعد رفتن اینو کپی بکنن، دیدن بابا این کار تو ایران انجام شده، این کار ایرانیه. بعدن اومدن سراغ من و بعدن ایرانی‌ها محصولات زعفران شدن. اول اون فرانسویه در اومد، یه همون چیزی که ما تو ایران بخش خصوصی ما عقبه، دانشگاهمونم قسم حضرت عباس هم میخوره قبول نمیکنه. و این من همیشه این مثال میزنم که این کار ما تو ایران کردیم، اولین محصولش با رفرانس ما توی فرانسه در اومد، منم توی خط تولیدش به موقع افتتاح دعوت کردن رفتم شرکت کردم. بعدن ایرانی ها در حقیقت به این ایده رسیدن که بیان این کار تو ایران محصولاتش بیان، که الان خوشبختانه محصولات زیادی از زعفران تو ایران هست.
بله بسیار خوارته، این مای افتخار ماست که آقای دکتر اسم جنابالی و عنوانتون در پای اون بروشورها هست، ولی از طرفی هم واقعا افسوس میخوریم به این که چرا باید این اتفاق بیفته وقتی که ما خودمون ظرفیت‌های زیادی تو این حوزه داریم، اون وقت از کشورهای دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن و ما خودمون میتونیم تو این حوزه خیلی سرمایه گذاری های خوبی داشته باشیم.
من ضرب المثل مرغ همسایه غازه است، برای همین درست
من هم میخواستم واقعا همینجا این رو الان بگم که این که میگم مرغ همسایه غازه، آقای دکتر حکایت ماست و حوزه پژوهش ما یکی از حوزه هایی است که این اتفاق براش افتاده و حوزه های دیگه. خیلی ممنونم، میخوایم از دوستان یه فاصله بگیریم و بعد انشالله وارد بخش دیگه بشیم. ممنونم آقای دکتر آخونزاده که قبول زحمت کردید، همچنان در کنار شما هستیم. دوستان عزیزم متشکرم که ما رو میشنوید. ما از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت برنامه با نخبگان رو تقدیمتون میکنیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر آخونزاده، پسوند فامیلیتون برمیگرده به یک منطقه در گیلان.
بله.
آقای دکتر شاهین آخونزاده بسی، درسته؟
بله.
البته اصالتاً اونجایی هستیم ولی تهران متولد شدید، بزرگ شدیم و نمیدونم حالا پدر مادرم همینطور هستن یا نه.
من پدر مادرم هر دو رشتی هستن.
بله.
خانواده گیلانی هستیم ولی در تهران زندگی کردن و ما متولد تهران هستیم، ولی من تعصب رو گیلانی بودنم دارم و خودم رو یک گیلانی دونبش میدونم.
بسیار، ما هم تعصب داریم آقای دکتر، مخصوصا وقتی صحبت از غذاهای گیلان میشه، مثلا ترش کباب و باقلی قاطق و بعد من زیتون پرورده که اونجا آماده میکنن، یکم متفاوته با خطه مازندران. البته اون هم سلیقه دیگه هست و بله، و من واقعا علاقه عجیبی به این غذاها دارم. خودتون کدومی که از غذاهای گیلانی رو دوست دارید یا غذاهای رشتی رو دوست دارید؟
من فکر کنم خوشمزه ترین غذای گیلان یک کرشتی است به نام انار بیج، به خصوص اگر مادر من درست کرده باشه.
بسیار عالی، خدا حفظشون کنه. برنامه هفته گذشته هم فرمودین که داروسازی انتخاب مادر بود. بذارید اینجور بگم که این که با انتخاب مادر یک رشته رو انتخاب کردیم، یعنی شروعتون با داروسازی بود، هیچ وقت از این موضوع پشیمان نیستید آقای دکتر؟ خودتون وقت چه رویه رو در پیش گرفتید؟ برای خودتونم صاحب فرزند هستید.
نه، چون من اعتقاد دارم الان اون بیس شما میتونه روش هر چیزی سوار بشه. خب من تخصص و فلوشیپی که گرفتم چیزی هستش که عموما پزشکا میرن اینو میگیرن، ولی من به عنوان یک داروساز رفتم و از اولم رفتم تو گروه بالینی، یعنی گروه روانپزشکی. خب مدیر گروه اونجا شدم در حالی که روانپزشک بودن، رئیس اون بیمارستان شدم. بله. و حضورتون عرض شد که نه، سعی کردم بلا فاصله تغییر مسیر بدم، درسته؟ یعنی زمانی رو از دست ندادم. اتفاقا رشته داروسازی رشته در حقیقت مالتیپل دیسیپلیناریه، یعنی همه چی توش هست، هم ساینس هست هم پزشکی توش هست، هم شیمی توش هست هم پزشکی توش هست، و شما رو آماده میکنه برای اینکه بتونین پتانسیل های متعدد داشته باشین. به همین دلیل اکثر شما نگاه بکنین داروسازایی که تو ایران فارغ التحصیل شدن توی مسائل پژوهشی، اتفاقا داروسازایی که نه خارج از کشور رفتن، مثل من، چون من اعتقاد دارم بهترین محققین ایرانی کسایی هستن که تو ایران درس خوندن، ولی بهترین محققای ایران و همه اینایی که هستن تو ایران درس خوندن و توشون نگاه بکنیم بیشترینشون داروسازن. یعنی شما میدونید رشته داروسازی میتونه ابعاد مختلف پژوهشی به فرد بده.
بله. حالا به هر حال اگر اینجا بخواید نقطه نظرتون رو بفرمایید که در بحث انتخاب رشته چه کسی باید تصمیم بگیره؟ به نظر شما تصمیم گیرنده چه کسی است؟ فرزند ما که میخواد وارد دانشگاه بشه، ما چقدر میتونیم آقای دکتر ورود کنیم؟ اصلا چقدر باید ورود کنیم؟ حالا بحث نگرانی خانواده هم هست، بعضا این نگرانی ها باعث میشه که اونها در انتخاب رشته فرزندانشون ورود بکنن و به نوعی دخالت بکنن. شما خودتون دیدگاهتون چیه؟ و در مورد فرزند خودتون چه کاری انجام دادید؟
ما باید تجربه‌مون رو بگیم به فرزند خودمون، درسته؟ و اگر اون مخالف اون راه نباشه، چون بعضی موقع گارد میگیره بچه نسبت به اون مسیر، درسته؟ به بچه‌م توصیه میکنم که استفاده از تجربه پدر مادر میتونه مفید باشه. مثال براتون میزنم، مثلا کسایی که مثلا دندان پزشکن، بچه‌هاشون دندان پزشک شدن، اینا خیلی از مسیرها رو سریعتر رشد میکنن، چون از تجربه پدر یا مادر که دندان پزشک بوده استفاده کرده دیگه. من خیلی دیدم اینو، و تا اینکه بره یه رشته دیگه. ولی اگر دوست داشت و بره دندان پزشک بشه، این خیلی خوبه، این رشدش رو سرعت میده. ولی نه، کسی هستش که اصلا میگه آقا من اصلا دندون دست زدنش بدم میاد، از خون بدم میاد، اینکه توی دهن بیمار نگاه بکنم بدم میاد، نباید بره دندان پزشک. خب من دانشجوهای پزشکی زیاد دارم که با زور پدر مادر اومدن پزشکی و بعد اصلا تو پزشکی موفق نبودن. به طور مشخص میخوام اینو بگم براتون، یه دانشجو پزشکی داشتم که این میخواست بره کامپیوتر، ورودی 70 دانشکده پزشکی تهران بود، پدرش اینو زور کرد بره پزشکی، اومد پزشکی دانشگاه تهران. این تمام دوره دانشجویی کار کامپیوتر میکرد، تو کامپیوتر به نظر نفر اول ایران بود، بعد فارغ التحصیل پزشکی شد باز پزشکی نمیکرد، تا خلاصه من براش یه جای بورس که پیدا کردم در انگلستان، رفت مدیکال اینفورماتیک خوند، یعنی آمار در حقیقت، درسته؟ که این آمار اصلا دیگه خیلی به پزشکی رفت و تو اون خیلی موفق شد، ولی هیچ وقت پزشک بالینی موفقی نشد. بنابراین اگر به اصطلاح مخالف یه چیزی هم با طبیعتشون نمیخوره، با هل دادن تو اون رشته آوردن موفق نخواهد.
بله. چند فرزند دارید آقای دکتر؟
من یه فرزند دارم و دختر کلاس
میره
دهم.
بله.
و حضورتون عرشد که بهش گفتم که اگر بری رشته مادرت که استاد زنان زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانه و یه جراح موفق زنان زایمانه، احتمالاً رشد بهتری خواهد کرد. و اونم همیشه یکم کلکل میکنه به مادرش، میگه من میخوام برم رشته پدرم. من بهش میگم برو رشته مادرت، و اون برای اینکه یکم سر به سر مادرش بذاره میگه من میخوام برم رشته پدرم.
و تا به حال کشف کردید که علاقه واقعیشون چیه؟ حالا جدا از این کلکلی که با شما و مادرش
رشته تجربی میره، دوست داره رشته تجربی رو، و حضورتون عرشد که با تجربی مشکلی نداره، ولی حضورتون عرشد که حالا بین پزشکی و داروسازی احتمالا انتخاب میکنه.
البته آقای دکتر، داروسازی هم واقعا رشته هست که نیاز به مطالعه زیاد داره، حالا دروس شیمی بیوشیمی، من فکر میکنم اینا همه تو داروسازی به هر حال هم زمان زیادی باید برای این رشته گذاشت و هم پشتکار، که شما دو حوزه داروسازی و علوم اعصاب که هر دوی اینها مستلزم صرف وقت زیاد، مطالعه زیاد، تحقیق